کتاب های صوتی موفقیت را فقط از ما بخواهید. وردتیوب تنها کانال اشتراک گذاری کتاب های صوتی موفقیت در یوتیوب. لایک و سابسکرایب کنید تا بیشتر برایتان کتاب بخوانیم.
دانلود رایگان کتاب های صوتی موفقیت pantashop.ir pantaco.com جادوی کار پاره وقت جیم ران، گوینده مائده حیدری.
جیمز ران، معروف به جیم ران، در مزرعه‌ای واقع در شهر آیداهوی ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده. وی دانشجوی انصرافی دانشکده براون واقع در ایالت مینسوتای آمریکا است. او به مدت 4 دهه است که به دیگران آموزش راهبری، رفتارشناسی انسان، ارتباط مؤثر و موفقیت تجاری می‌دهد. او تا به حال به صورت مستقیم و غیر مستقیم 4 میلیون نفر را در سراسر دنیا آموزش داده. از شاگردان او میتوان آنتونی رابینز و برایان تریسی را نام برد. وی به عنوان یکی از بزرگترین متفکران تاثیرگذار و فیلسوفان تجاری زمانه ما شناخته می شود. او به صدها نفر از مدیران عالی رتبه بزرگترین شرکت‌های آمریکایی آموزش داده. او در سال 2003 میلادی به عنوان مربی و عضو افتخاری موزه پاوک مشغول به برگزاری جلسات آموزشی برای کودکان و بزرگسالان بوده. شرکت وی در ساوت لیک ایالت تگزاس با نام جیم ران اینترنشنال در زمینه های فروش، مدیریت و رشد شخصی به فعالیت می پردازد و یکی از پرطرفدارترین مشاوران موفقیت در آمریکا به حساب می آید. اگرچه وی اکنون 75 سال دارد، ولی همچنان به فعالیت های آموزشی خود در دور دنیا ادامه می دهد. او علاوه بر آمریکا، سمینارها و کارگاه های آموزشی بسیاری در اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا نیز برگزار کرده. وی در سال 1985 میلادی از طرف انجمن سخنرانان ملی به عنوان بهترین و حرفه‌ای‌ترین سخنران سال موفق به دریافت جایزه شد. او در سن 31 سالگی با ورود به صنعت بازاررسانی شبکه‌ای میلیونر شده است و هم اکنون جز 10 مربی برگزیده این صنعت در دنیا به حساب می‌آید. یافتن یک فرصت کاری. هنگامی که متوجه شدم میتوان در ازای کار درآمد کسب کرد، مهارت‌های چندانی نداشتم. مثلا میدانستم که چطور میتوان شیر گاو را دوشید، اما میدانستم که از این طریق نمیتوان پول زیادی به دست آورد. تا اینکه با بازاررسانی شبکه‌ای آشنا شدم. با یک کار پاره وقت میتوانستم پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری بپیمایم. این سیستم بی اغراق زندگیم را به طور بنیادین برای همیشه متحول کرد. در حال حاضر بزرگترین وظیفه من در میان گذاشتن چگونگی رشد و موفقیت در بازار رسانی شبکه‌ای با مردم سراسر دنیا است، چون فلسفه حاکم بر آن است که باعث کارآمدی این سیستم می شود. مادرم به من تغذیه و بهداشت درست را آموخت و من از این دانش بهره‌مند شدم. این دانش از مادر بزرگ و پدر بزرگم به مادرم انتقال داده شده بود و او نیز به نوبه خود این آموخته ها را به من یاد داد و من نیز آنها را به فرزندانم یاد دادم. بنا به گفته پزشکان، مادرم با استفاده از دانش تغذیه صحیح و رعایت اصول بهداشتی و سلامتی حداقل 20 سال به عمر طبیعی خود افزود. همانطور که مطالعه، توجه و رعایت تغذیه مناسب باعث سالم زندگی کردن می شود، یکی از بهترین ویژگی های سیستمی که شما پیش رو دارید نیز توجه کامل و درگیر شدن با آن است. شما یاد می گیرید و یاد می دهید که چگونه می توان زندگی بهتری داشت. شما می توانید برای فرزندان خود زندگی بهتری را فراهم کنید. بنابراین داشتن فلسفه شخصی در این زمینه بسیار مهم است. چیزی که شما به آن باور دارید و شما را در قرن 21 یاری خواهد کرد. میخوام چند مورد از فلسفه های شخصی خود رو که زندگی من رو برای همیشه تغییر داد بیان کنم. سود بردن بهتر از مزد گرفتن. نخستین اصل اینه، سود بردن بهتر از مزد گرفتن است. هنگامی که این مسئله را درک کردم، توانستم ثروتمند شوم. هیچکس در دبیرستان این مطلب را به من نگفته بود. من 1.5 سال به دانشگاه رفتم ولی هیچگاه سخنی در این مورد نشنیدم. 25 ساله بودم و هیچ پولی نداشتم. من بی چیز نبودم، فقط پول نداشتم. منظور من از بی چیزی یعنی نداشتن توانایی، مهارت، میل به پیشرفت، انگیزه و همت است. در همین حال که اصل سود بردن بهتر از مزد گرفتن است را شنیدم. مطلبی که در پی این اصل می آمد این بود که حقوق گرفتن باعث خوشگذران زندگی می شود که البته این به نوبه خود خوب است، ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت می شود و این فوق‌العاده است. حال مکانیزم فعالیت در این عصر رو می بینید. سرمایه زیادی برای شروع این تجارت سودآور لازم نیست. من به بچه ها یاد می دهم که چگونه با دوچرخه‌ای که دارند یکی را سوار شوند و دیگری را کرایه دهند. مطلب این است که چه مدت طول می کشد که آنها با این سرمایه کم سود کنند. آنها تنها با کمی ابتکار در مسیر ایجاد سود قرار می گیرند. زمانی که خودم شروع به کار کردم معرفی کننده کالایی به نام باندا وایدا بودم. مربیم آقای شف به من گفت می توانی با معجزه کار پاره وقت فعالیت خود رو شروع کنی و دیگر مجبور نیستی تمام وقت کار کنی. من شغلی تمام وقت داشتم و به طور پاره وقت و آن هم به منظور سود بردن و نه مزد گرفتن کار می کردم. شاید باور نکنید که این راهی ساده برای ایجاد ثروت باشد. باورتان نمی شود زمانی که برای سود و ثروت کار می کنید و نه برای پرداخت کرایه خانه صبح را با چه انرژی آغاز می کنید. شما با کار کردن در این سیستم شانس بزرگی برای ثروتمند شدن دارید. با خودم مرور می کردم که الان شغلی تمام وقت دارم و به طور پاره وقت هم برای ثروتمند شدن فعالیت می کنم. اما زمان زیادی نخواهد گذشت که به طور تمام وقت برای ایجاد ثروت کار خواهم کرد. جادوی کار پاره وقت. نخستین هدف من در آغاز فعالیت این بود که می‌خواستم سودی که از کار پاره وقت به دست می‌آورم برابر با درآمد حاصل از شغل ثابتم باشد. این مطلب جادوی کار پاره وقت نامیده می‌شود. کافی است فقط 10 تا 15 ساعت در هفته برای اون وقت صرف کنید. اگر کارتان را درست انجام دهید و برخی از مهارت‌ها و تکنیک‌ها را یاد بگیرید، خیلی طول نخواهد کشید که درآمد حاصل از کار پاره وقت به منظور ثروتمند شدن با درآمد حاصل از شغل تمام وقت شما برابر می‌شود. با نظر داشتن این هدف، روشی که برای دعوت افراد دارم و همیشه از اون استفاده می کنم این گونه است. من یک کار پاره وقت برای ایجاد ثروت پیدا کردم که با آن به اندازه شغل تمام وقتم پول در می آورم. دوست دارید داستان مرا بشنوید؟ این داستان واقعا جالب است. هدف دوم من این بود که شغل تمام وقتم را داشته باشم و ضمناً بتونم با پاره وقت کار کردن برای ایجاد ثروت دو برابر پولی رو که در شغل ثابتم در میآورم کسب کنم. با این هدف افراد رو اینگونه دعوت میکنم. من یک کار پاره وقت با موقعیت منحصر به فرد برای ایجاد ثروت پیدا کردم و توسط اون همکنون دو برابر شغل تمام وقتم درآمد دارم. دوست دارید داستان من رو بشنوید؟ هیچ کس نمیتوانست در برابر این دعوت مقاومت کند و یا حداقل نگاهی به آن نیندازد. من در آن زمان بر سر یک دوراهی قرار داشتم. از طرفی به واسطه شغل پاره وقتم دو برابر شغل تمام وقت پولم را در می آوردم و از طرفی دیگر این سوال برایم مطرح بود که چرا به سر کار تمام وقتم نروم و در نهایت با بیمیلی شغل تمام وقتم را رها کردم. حال می توانید هیجان و شوق این که به طور تمام وقت برای ایجاد ثروت تلاش می کنم را تصور کنید. بگذارید کار پاره وقت جادویش را به شما نشان دهد. چیزی که اینجا به چالش کشیده می شود سبک زندگی شماست. درآمد بسیار زیادی لازم نیست تا زندگی شما را به طور اساسی تغییر دهد. تنها $1000 درآمد بیشتر در ماه کافی است. لزوماً پول نیست که زندگی شما را تغییر می‌دهد، بلکه نحوه استفاده از پولتونه که زندگی رو متحول می‌کنه. به همین خاطر کار پاره وقت واقعاً ارزشمند است، چرا که می‌تواند نحوه و سبک زندگی هر شخصی رو تغییر دهد. همین موضوع موجب جذب مشتریان میشه. توجه کنید که اگر این $1000 درآمد بیشتر در ماه ناشی از یک شغل تمام وقت بود، کسی به داستان شما گوش نمی کرد. نخستین $1000 که از کار پاره وقت به دست می آورید، زندگی شما را به تغییر وامی دارد. و آن موقع است که همه می خواهند داستان شما را بشنوند. چون برای مردم این سوال پیش می آید که شما چه کاری دارید انجام می دهید. این گونه بود که من کار بازرسانی شبکه‌ای را آغاز کردم. تنظیم بادبان. اتفاقاتی که در زندگی شما روی می‌دهند مسیر زندگی شما را تعیین نمی‌کنند، بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایع است که آینده شما را می‌سازد. همه ما شبیه به یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم. این مسیر وزش باد نیست که مقصد ما را تعیین می‌کنه، بلکه این قایقران و تنظیم بادبان است که مسیر را معین می‌سازد. بادها برای همه ما به طور یکسان می‌وزند. باد مسایه، باد فرصت‌ها، باد تغییرات. آنها حتی زمانی که قایق ما سر و ته شده نیست می‌وزند. اما به خاطر داشته باشید بادها برای همه ما به طور یکسان می‌وزند. باد اقتصاد، باد اجتماع، باد سیاست. تفاوت فقط در زمان رسیدن و تنظیمات بادبان قایق شماست، نه بادی که می‌وزد. موضوعی که اینجا مطرح می‌شود یادگیری است. درسی از تجربیات به شما کمک می‌کند تا هر دفعه بهتر از دفعه پیش بادبان قایق را تنظیم کنید. نخستین چیزی که در زندگی مالی تجربه کردم ورشکستگی بود و دومین چیزی که می‌خواستم به دست آورم ثروت. در این گونه مواقع عده‌ای به خود می‌گویند دیدی دیگر نمی‌توانیم برنامه‌هایمان را عملی کنیم. فلان حزب قدرت‌ها را به دست گرفته و سیاست‌های اقتصادی دولت در حال تغییر است. بگذارید نکته ای را به شما یادآور شوم. تغییر و تحول در نحوه زندگی اساساً به سیاست وابسته نیست. زمانی نگرش من به زندگی تغییر کرد که با خود گفتم جیم، 6 سال کاری تو گذشت و هیچ اتفاق مهمی در زندگیت نیفتاد. حالا باید حال و هوای گذشته را عوض کنی و نظم و مقررات جدیدی را برای آینده‌ات وضع کنی. با همین تفکر زندگی من دگرگون شد. حال فکر میکنید چه کسانی میتونن این گونه متحول شون؟ جواب خیلی آسان است. همه. اگر میخواهید تغییر کنید به شما میگویم که امروز وقتش فرا رسیده است که 2 سال آینده شما اساساً با 2 سال گذشته شما متفاوت شود. تنها کافی است به طور درونی و قلبی در پی دستیابی به آرزوهایتان باشید. به خاطر داشته باشید که آینده شما نوشته نشده و هیچ قانونی برای نرسیدن به آرزوهایتان وجود ندارد. پس آینده تان را خودتان تعیین می کنید و این چیزی است که آن را فرصت می نامید. می دانید چرا اغلب مردم هیچگاه اتفاق مهمی در زندگیشان نمی افتد؟ به خاطر اینکه هرگز به دنبال دانش من چگونه می توانم زندگی کنم نبودن و در این زمینه در کلاسی شرکت نکرده، کتابی نخوانده و در سمیناری نرفتن. اگر باور دارید روالی که برای زندگی خود انتخاب کرده اید مناسب است و چیز بیشتری از زندگی نمی خواهید، پس انتخاب شما این است و مجبورید از آن احساس رضایت کنید. هر کس می تواند بر اساس انتخاب خود زندگی کند، ولی من به شما می گویم اگر بخواهید می توانید 2 سال آینده خود را کاملا متفاوت از 2 سال گذشته بسازید. فقط کافی است موارد را در زندگی خود به کار ببندید. اگر مانند انسان‌های تاثیرگذار به مسائل توجه نکنیم، شنونده خوبی نباشیم و دشواری فرصت‌ها را نپذیریم، مطمئن باشید که در 10 سال آینده نیز مانند 10 سال گذشته، بعد از شب، روز و بعد از پاییز، زمستان فرا می‌رسد و چیزی تغییر نخواهد کرد. شانس و فرصت همواره با دشواری عجین است. هرچند گاهی فرصت‌ها بیشتر از دشواری‌ها و گاهی دشواری‌ها بیشتر از فرصت‌ها به نظر می‌رسند، ولی مجموع این ترکیب تغییری نخواهد کرد. فکر نکنید برای ایجاد تحول بی‌تجربه و خام هستید. هنگامی که این مسائل برای شما درونی شود، توانایی پیشبینی مسائل و آمادگی مواجهه با آنها را به دست خواهید آورد. اگر می‌خواهید نتایجتان تغییر کند، این شما هستید که نخست باید تغییر کنید. در سال‌های اولیه شروع فعالیتم امیدوار بودم که سیاست‌های دولت تغییر کند، قوانین مالیاتی عوض شوند، وضعیت اقتصادی بهتر شود و یا رئیسم سخاوتمندتر شود. من آرزو داشتم همه چیز عوض شود، ولی مربیم گفت برای اینکه نتایج مطلوبی داشته باشی این تو هستی که باید تغییر کنی. نخواه که مسائل آسان تر شوند، تلاش کن که تو توانمندتر شوی. این موضوع یکی از درس‌های بزرگ زندگی من شد. نخواه که مسائل آسان تر شوند و مشکلات کمتری داشته باشی، بلکه تلاش کن که تو توانمندتر شوی و مهارت‌های بیشتری کسب کنی. هیچگاه نخواهی چالش‌های کمتری داشته باشی، بلکه خرد و آگاهی بیشتری پیدا کنی. همواره آماده رویارویی با چالش‌ها باشید، زیرا بدون اونها هرگز رشد نخواهید کرد. بدون دست و پنجه نرم کردن با این چالش‌ها هرگز ثروتمند نمی‌شید. درک چالش‌ها کلید وسعت دادن آگاهی و خرد شماست تا بتونید بر آنها چیره شوید. سخن آخر این که باور داشته باشید انسان قادر به انجام کارهای شگفت‌انگیز است، به شرط آنکه از اتفاقات آینده نهراسد. قانون نسبت‌ها. اصل دیگری که من در بازار رسانه‌ای شبکه‌ای آموختم قانون نسبت‌ها بود. اگر شما کار را به دفعات انجام دهید، درصد نسبت از کل پدیدار می‌شود. حال این موضوع را با یک مثال توضیح می‌دهم. اگر شما به 10 نفر پیشنهاد دهید، به احتمال زیاد 1 نفر به شما جواب مثبت خواهد داد. از اینجاست که درصد نسبت از کل پدیدار می‌شود. اگر با 10 نفر صحبت کنید، می‌توانید نظر مثبت 1 نفر را جلب نمایید. اگر با 10 نفر دیگر صحبت کنید، شانس شما برای جذب 1 نفر دیگر بسیار بالاتر خواهد بود. این شروع بسیار خوبی خواهد بود و می توانید با هر کسی به رقابت بپردازید. لازم به ذکر است که میزان بازدهی و موفقیت هر کسی بستگی به درصد نسبت از کل معرفی های آن شخص دارد. به عنوان مثال، من تازه وارد یک شبکه بازار رسانی شدم و می توانم از هر 10 نفر یک نفر را متقاعد کنم، در حالی که شما مدت هاست در این شبکه مشغول به فعالیت هستید. ولی اگر یک مسابقه 30 روزه داشته باشیم، من شما را شکست خواهم داد. ممکن است از خودتون بپرسید چگونه مرا شکست می دهد؟ جواب این است: شما به خاطر داشتن آشنایی و اعتبار قبلی تنها با 10 نفر از آشنایانتان صحبت میکنید و شاید حتی 9 نفر را متقاعد سازید، ولی من با 100 نفر صحبت میکنم و 10 نفر را متقاعد میسازم. این گونه است که من شما را شکست خواهم داد. من این کار را به 2 علت انجام میدهم. نخست اینکه صادقانه دلم میخواهد ببرم. دلیل دیگر این است که میخواهم شما ببازید و این موضوع قسمت شرافتمندانه کار من است. لابود میپرسید چرا شرافتمندانه؟ چون شما از باختهای خود بیشتر از بردهایتان یاد میگیرید و من میخواهم به شما فرصت این تجربه را بدهم. بدین روش است که قانون نسبتها نتیجه میدهد. زمانی که این موضوع را فهمیدم، با بالا بردن نتایج عددی فقدان مهارتهای لازم را جبران کردم. حال سوال این است که چه کسی قادر به انجام این کار است؟ پاسخ آسان است: همه. هر کسی که میل به پیشرفت داشته باشد می تواند از عهده کار برآید. برای این منظور لزومی ندارد آدم خاصی باشید. مطلب دیگر درباره قانون نسبت ها قابلیت افزایش بازدهی قانون نسبت هاست. توضیح این که چگونه این بازدهی می تواند افزایش یابد این است که مثلا شما با 4 گروه 10 نفره صحبت می کنید و از هر 10 نفر 1 نفر جذب شما می شود. پس از مدتی مثلا در 5 ده نفر 2 نفر جذب شما می شوند. شاید برای شما این سوال پیش آید که چگونه این افزایش به وجود می آید. جواب خیلی آسان است: چون مهارت‌های شما بالا رفته است، قادر به جذب بیش از 1 نفر هستید. شاید یک سوال دیگر پیش آید که چه کسی می‌تواند مهارت‌های خود را افزایش دهد. پاسخ باز هم آسان است: همه. نهایتاً بعد از گذشت مدتی این عدد حتی به 3 نفر از 10 نفر هم می‌تواند برسد. شاید برای رسیدن از عدد 3 به 4 نبوغ خاصی نیاز باشد، اما می‌خواهم یک مثال برایتان بزنم. یک مهاجم فوتبال از هر 10 توپی که به او پاس داده می شود، اگر تنها 1 توپ را گل کند، سالانه میلیون‌ها دلار می تواند برای خود درآمد کسب کند. او به خاطر 20 تا 30 گلی که در هر سال می زند، قادر به دریافت چنین دستمزدی است، نه به خاطر چند ضربه‌ای که نمی تواند گل کند. این را بدانید که جذب 3 نفر از 10 نفر نتیجه خیره کننده است و برای رسیدن به بالاترین اهدافی که همکنون در ذهن خود داری کفایت می کند. این چیزی بود که باعث شد من در شروع کارم برای جذب افراد، حتی به اقوام، همسایه و دوستم نیز مراجعه کنم. به آنها گفتم من کسب و کار تازه‌ای را شروع کردم و از هر 10 نفر 3 نفر را متقاعد به ورود این کسب و کار کردم و اصلا نگران این موضوع نیستم که شما در جلسه شرکت کنید و یکی از آن 7 نفری باشید که وارد این کسب و کار نمی‌شوند. شما دوست من هستید و حضور شما در جلسه همراهی شما با من است. برای من مهم این است که به حرفهایم گوش دهید، نه اینکه وارد شوید یا خوشتان بیاید یا خرید کنید یا حتی نکنید. یکی از دلایلی که میخواهم حتما گوش کنید این است که میخواهم بدانید من در حال انجام چه کاری هستم. در این صورت اگر پس از 1 سال موفق شدم، میتوانم به شما بگویم که این فرصت را به شما نیز دادم. دومین دلیل این که فقط میخواهم حمایتتان کنم تا شما هم موفق شوید. این مسئله که وارد این کسب و کار شوید شاید برای شما مهم باشد، اما برای من مهم نیست. البته در عالم دوستی برایم مهم است، ولی در چارچوب قانون نسبت ها اصلا مهم نیست. اگر تصمیم دارید ثروتمند شوید، قانون نسبت ها را در نظر بگیرید و آن را در کسب و کار خیش به کار ببندید. قانون کاشت و برداشت. دومین قانونی که فرا گرفتم قانون کاشت و برداشت بود. قانون کاشت و برداشت در راستای قانون نسبت هاست. در اینجا داستان کشاورزی را از کتاب مقدس برایتان نقل می کنم. کشاورز داستان ما تمایل داشت در کار خود پیشرفت کند. او شخص بلند پروازی بود و بذرهای بسیار مرغوبی داشت. توجه کنید این بذرها می توانند فرصتهای طلایی، محصولی مرغوب یا داستانی آموزنده باشند. و همه ما به نوعی می توانیم کشاورزی بلند پرواز با بذرهای مرغوب باشیم. روزی کشاورز برای کاشتن بذرها از منزل خارج شد. در بین راه مقداری از بذرها به زمین ریخت و پرندگان آنها را خوردند. همیشه در زندگی پرندگانی هستند که قسمتی از بذرها را می‌خورند. ممکن است بپرسید که منظور از این عبارت چیست؟ حال برایتان توضیح می‌دهم. روزی من یکی از دوستانم را به جلسه‌ای دعوت کردم و او گفت که 3 شنبه آنجا خواهد بود. دوستم روز 3 شنبه نیامد و از نیامدنش بسیار تعجب کردم. امروز علت این مسئله را متوجه شدم. وی در نظر داشت که به این جلسه بیاید، ولی 1 نفر رأی او را زد و به او گفت تو که برای شرکت در یک جلسه مربوط به بازار رسانی شبکه‌ای وقت نمی‌گذاری. و دوست من هم گفت آره راست میگویی. پس پرندگان قسمتی از بذرها را خوردن. در این حالت شما 2 انتخاب دارید: انتخاب اول این است که پرندگان را دنبال کنید که برای این منظور مجبورید از مزرعه خارج شوید و این مسئله شما را از آینده مطلوبتان دور می سازد و در ضمن نمی توانید بذرها را از پرندگان باز پس گیرید. سرخوردگی یکی از پیامدهای این انتخاب است. اما انتخاب دیگر که کشاورز داستان آن را برگزید آن است که به کاشتن ادامه داد. این رازی است که منجر به موفقیت او گردید. اگر شما به کاشتن ادامه دهید بیشتر از مقداری که پرندگان می توانند بخورند می کارید. زیرا تعداد پرندگان برای اینکه همه بذرها را بخورند کافی نیست. قانون نسبت‌ها اینجا به کمک شما می‌آید. مربیم این مطلب را به من یاد داد. او گفت: آقای ران، در کل دنیا 9 یا 10 نفر آدم‌های این چنینی وجود دارند و الان زیاد این طرف و آن طرف می‌روند. شما هر از گاهی با یکی از اینها برخورد می‌کنید. هر وقت با چنین افرادی برخورد کردید، بگویید تنها 9 تا آدم شبیه تو وجود دارند و من از پس تو برمی‌آیم. مطلب دیگری که این داستان به ما می‌آموزاند این است که کشاورز همچنان به کاشتن خود ادامه داد. بیان که شما بخواهید، قسمتی از بذرها روی سنگلاخ‌ها و خاک‌های نامطلوب پاشیده می‌شود. چون شما کشاورز بلند پرواز با بذرهایی بسیار مطلوب هستید. پس سنگلاخ‌ها و خاک‌های نامطلوب اصلاً خوشایند نیستند. اما ببینیم که چه اتفاقی افتاده. بذر در زمین شروع به رشد می‌کند و در پی آن گیاهی کوچک می‌روید. اما نخستین هوای گرم آن را پژمرده می‌کند. این موضوع ناراحت کننده است. درست مانند دوست من که بالاخره شروع به فعالیت می کند ولی پس از چند روز به واسطه حرفهای شخصی دیگر دست از فعالیت خود می کشد و مانند آن گیاه خشک و پژمرده می شود، در حالی که من با خود فکر می کردم که او حداقل یک هفته را دوام بیاورد. پس چه اتفاقی افتاده؟ هر بار این اتفاق می افتد باید با خود بگویید هوای گرم قسمتی از بذرها را از بین می برد و این خارج از برنامه است. آیا جالب نیست؟ چه می توان کرد؟ هیچ کار. شما شاید با اطمینان بگویید میخواهم این مسئله را عوض کنم. شما همگی میدانید که خورشید از شرق طلوع میکند، ولی آیا میگویید چرا از شرق؟ من شخصا خیلی روی این موضوع وقت نمیگذارم. بگذارید این موضوع به روال خود اتفاق بیفتد. دنبال چراهای این موضوعات نروید. پاسخ در ساختار و نتایج ماجراست و هر چیزی فراسوی آن چندان جای تأمل و مطالعه ندارد. چگونه است که کسانی برای مدت بیشتری به فعالیت خود ادامه میدهند؟ من هیچگاه زمانی برای یافتن علت این موضوع صرف نمی کنم. پاسخ این است: بعضی ها به کار و فعالیت خود ادامه نمی دهند. شما فقط همین مطلب را لازم است به یاد داشته باشید. به هنگامی که کسی از ادامه فعالیت خود دست بر می دارد، شما به خود بگویید او یکی از کسانی است که به فعالیت خود ادامه نمی دهد. حالا شما می دانید که این افراد را چگونه طبقه بندی کنید و به این مطلب آگاه شوید که قادر به تغییر آنها نیستید. شما تنها باید تا جایی که می توانید با موضوعات آنگونه که هستند روبرو شوید. اما راز موفقیت کشاورز بلند پرواز با آن بذرهای خوب این بود که او به کاشتن ادامه داد و برای این کار باید این نکته را در نظر می داشت. او باید یاد می گرفت که ناامیدی های خود را کنترل کند. این همان نکته کلیدی است که شما باید در تمام زندگی آن را به کار گیرید. کنترل بر ناامیدی ها. بدانید که شما تنظیمات دنیا را بر اساس برنامه ها و خواسته های خودتان به وجود نیاورده اید که کسی از ادامه کار دست نکشد. پس شما مقصر نیستید و در قبال آن مسئولیتی ندارید. اما اگر در دفتر کارتان مشکلی پیش بیاید، این موضوع متفاوت است و شما در قبال آن مسئول هستید. کشاورز به کاشتن ادامه می دهد و قسمتی از بذرها روی زمین نامناسب و خاردار می ریزد و تعدادی گیاه نیز شروع به رشد می کنند. ولی خارها باعث از بین رفتن این گیاهان می شوند. خارها قسمتی از بذرها را از بین می برند. در واقع این خارها همان دلواپسی ها، نگرانی های بی مورد، حواس پرتی ها و مشکلات دیگری است که بر سر راه همه ما قرار دارند. آیا کسی می تواند خارهایی که بر سر راه ما در مسیر زندگی قرار می گیرند را پیش بینی کند؟ کشاورز به کاشتن بذرها همچنان ادامه می دهد، همان گونه که ما به دعوت کردن از دیگران ادامه می دهیم. قانون نسبت ها همچنان به عمل کرده خود ادامه می دهد و چیزی که این داستان نهایتاً به ما می گوید این است که اگر شما به کاشتن بذرها ادامه دهید، بذرها در نهایت به روی زمین حاصلخیز می ریزند. اگر شما برای کاری به دنبال شخص مناسبی بگردید، نهایتاً شخص مورد نظر را پیدا خواهید کرد. در بعضی از زمین‌های حاصلخیز، شاید تنها 30% از بذرها شکوفا شوند، در بعضی 60% و شاید در بعضی حتماً 100%. شاید شما بپرسید چرا این درصدها با هم تفاوت دارند. باز میگویم وقت خود را بر روی این چراها صرف نکنید. به کار خود ادامه دهید. من میخواستم کاری کنم تا همه کاملا موفق شوند، ولی این موضوع داشت مرا از پا در می آورد. مطمئن باشید که شما هم قادر به انجام چنین کاری نیستید. کاری که شما باید انجام دهید این است که بگذارید کسی که بازدهی 30% دارد با بهترین توانایی موجودش به کار خود ادامه دهد و کسی که توانایی و بازدهی 60% دارد نیز به کارش ادامه دهد و کسی که 100% بهره‌وری را دارد نیز کارش را ادامه دهد. شما با درک این مسائل می توانید حاصلخیزی زمین کشاورزیتان را به 100% برسانید. پرورش مهارت‌ها، تجربه فعالیت در بازار رسانی شبکه‌ای منجر به کسب مهارت‌های جدیدی در من شد. نخستین مهارتی که تغییری شگرف در زندگی من ایجاد کرد، مشتریابی و فروشندگی بود. فروشندگی کار آسانی است، زیرا یک عمل تکنیکی محسوب نمی‌شود. عملی تکنیکی است که در آن راجع به نحوه کارکرد چیزی صحبت شود، در حالی که در عمل فروش شما به سادگی تنها محصولتان را معرفی می‌کنید. اگر راجع به یک محصول منحصر به فرد صحبت می‌کنید، حتما درباره قابلیت‌هایش توضیح دهید. شخص مقابل را قانع کنید که در این محصول بهترین محصول است و اینجاست که مشتری حاضر به خرید محصول می‌شود. این هنر ساده فروشندگی است. در تجارت سهیم شدن اطلاعات مسئله بسیار مهمی است، زیرا با مشتری در رابطه با محصولی که خودتان استفاده می کنید و نظرات موافق کسانی که از این محصول استفاده کردند سهیم می شوید. ما راجع به مهارت‌های فنی پیشرفته یک سفینه فضایی صحبت نمی کنیم، تنها درباره سهیم شدن اطلاعات و کاربرد مناسب آن به منظور جلب نظر مثبت دیگران در این تجارت صحبت می کنیم. هنگامی که من فروشندگی را یاد گرفتم، درآمد من 5 برابر شد. مشتریابی و فروشندگی زیربنایی بود برای ساختن یک زندگی حرفه‌ای و موفق. پس تا اینجا من 2 مهارت کسب کرده بودم: دوشیدن شیر گاوها و فروشندگی. مهارت دیگری که زندگی مرا متحول ساخت، مهارت جذب افراد تازه و معرفی یک فرصت درآمدزا به آنها بود. فراگیری اینکه چگونه افراد را دعوت و جذب کنم. اصولاً 2 نوع معرفی وجود دارد: معرفی رسمی و معرفی غیر رسمی. یکی از مهمترین بخش‌های جذب افراد تازه پیگیری می‌باشد. شما باید برای هر فرد تازه هم پدر باشید و هم مادر. تغذیه به وسیله ایده‌های سازنده، محافظت و کمک در دفاع از صداهای معترض بیرونی که سعی در خارج کردن شما از راهتان را دارند. به این موضوع حمایت کردن می‌گویند. حامی بودن و حمایت کردن یعنی برای افراد پلی باشیم میان تاریکی و نور، میان شک و باور، میان جهل و آگاهی، میان عدم اعتماد به نفس و رسیدن به اعتماد به نفس، میان از سایه به سوی نور خورشید حرکت کردن. این یکی از هیجان انگیزترین جایگاه هایی است که شما می توانید در صنعت بازار رسانی شبکه‌ای به دست آورید. هنگامی که شما این نقش پل را برای افراد تازه ایفا می کنید، جادوی جذب افراد تازه پدیدار می شود. شما به پرسش های آنها پاسخ می دهید و کمک می کنید تا بتوانند از این پل عبور کنند. شما توانایی های آنها را پیش از آنکه خودشان بتوانند درک کنند در آنها تشخیص می دهید و شما این اطمینان را به آنها می دهید که می توانند فراتر از چیزی که هستند باشند و بدین سبب آنها چیزی بیشتر از آنچه که دارند به دست می آورند. این یکی از بزرگترین هنرنمایی هایی است که در دنیا وجود دارد. مطلب هیجان انگیز در مورد این هنر آن است که درآمد سرشاری را می تواند برای شما ایجاد کند، چرا که شما هم اکنون در حال عمل کردن به نکته منحصر به فردی هستید که در کتاب مقدس نیز به آن اشاره شده. این موضوع چیزی نیست جز راز دستیابی به ثروت. به این راز نخستین بار در کتاب مقدس اشاره شده است. در کتاب مقدس سوالی مطرح شده است با این عنوان که چگونه می توانیم به بزرگی و عظمت دست پیدا کنیم. پاسخ کتاب مقدس به این سوال این است: با ثروتی بیکران، عزت نفسی بالا، تاثیرگذاری زیاد، سرشناسی و خوشنامی. این سوال و راهکاری است برای دستیابی به عظمت شخصی که توسط حضرت مسیح مطرح شده. راهی بیابید تا با آن بتوانید به انسانهای زیادی خدمت کنید، زیرا که خدمت به عده زیادی از انسانها شما را به سوی بزرگی و عظمت هدایت می کند. ممکن است عده‌ای به این مطلب علاقه نداشته باشند، ولی کسانی که علاقه دارند آن را همیشه به یاد داشته باشند. ممکن است عده‌ای بگویند حداکثر کاری که من میتوانم انجام دهم این است که تنها به رتق و فتق امور خودم بپردازم. البته این موضوع کاملا قابل قبول است، اما شما از این طریق به بزرگی و عظمت دست پیدا نمی کنید. ممکن است کسی بگوید من خودم کلی صورت حساب دارم که باید پرداخت کنم و دیگر نمیتوانم نگران پرداخت صورت حساب دیگران باشم. همانطور که گفتم این طرز برخورد اصلا ایرادی ندارد، اما تاکید میکنم که با این نوع نگاه هرگز به بزرگی دست پیدا نخواهید کرد. بزرگی یعنی انسانهای دیگر را حمایت کنیم تا بتوانند صورت حسابهای خود را پرداخت کنند. هنگامی که شما دیگران را حمایت می نمایی، آنگاه به سادگی می توانید صورت حساب های خود را نیز پرداخت کنید و مسئله انجام تعهدات مالی شما در این میان دیگر اصلا به چشم نخواهد آمد. دیگران را در حل مشکلاتشان یاری دهید، چرا که اگر این کار را انجام دهید مشکلات شما نیز حل می شوند. کلید دستیابی به بزرگی، همانطور که حضرت مسیح آموزش داده است، یافتن چنین راهکاری است. بسیاری از مردم علاقه دارند که به دیگران خدمت کنند، ولی راهکارهای مناسبی برای این موضوع ندارند. اما مطلب هیجان انگیز در مورد این تجارت آن است که شما راهی برای خدمت به سایر افراد دارید. این که از این مکان استفاده نمایید یا نه دیگر به خودتان مربوط است. این دیگر با شماست که از این راهکار ثروت زیادی به دست آورید یا نه. موفقیت بستگی به میزان تمایل هر شخص در پیشرفت دارد. سیستم بازاررسانی شبکه‌ای به علت ارائه بازاررسانی یکسان و محصولاتی یکسان برای همه یکسان است. تفاوت تنها در نگرش هر شخص و میزان تمایل وی در پیشرفت است. اهداف و بلندپروازی‌های شما هرچه که باشند، برای رسیدن به آنها راهکارها و ابزارهای لازم را دارید. راهکار مهم این است تا جایی که می‌توانید به دیگران خدمت کنید. موضوع هیجان انگیز در جذب افراد تازه این است که به هر علتی که شما وارد سیستم شده اید، اکنون توانایی تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم روی ده ها و شاید صدها انسان را دارید. بسیاری از کسانی که شما روی آنها تاثیرگذار هستید نیز به نوبه خود به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی هزاران انسان دیگر تاثیر می‌گذارند. شما به هر اندازه روی انسان‌ها تأثیر بگذارید، به همان اندازه نیز درآمد کسب می‌کنید. ولی راز دستیابی به بزرگی، همانطور که در کتاب مقدس است، خدمت به عده زیادی از انسان‌هاست. یکی از دیدگاه‌های زیگ زیگلر که در راستای کلام کتاب آسمانی میباشد این است: اگر به تعداد کافی مردم را در جهت رسیدن به خواسته‌هایشان حمایت کنید، آنگاه شما نیز می‌توانید به خواسته های خود برسید. این که شما می خواهید به خواسته های خود برسید منفعت شخصی است که در جای خود کاملا قابل قبول است، و اگر می خواهید منافع شخصی خود را در مسیر سازنده‌ای قرار دهید، حمایت کنید تا دیگران بتوانند به خواسته ها و اهدافشان دست پیدا کنند. پس تا اینجا من سه مهارت کسب کرده بودم: دوشیدن شیر گاو ها، فروشندگی و جذب افراد تازه. بیایید با هم کار کنیم. مهارت دیگری که یادگیری آن سود سرشاری را نصیبم کرد سازماندهی بود. هنگامی که چند نفر با یکدیگر شروع به کار می‌کنند، شما پی به جادوی این مسئله می‌برید. آری، اینکه آدم‌ها بتوانند با یکدیگر کار کنند، سحرآمیز است. هرچند این موضوع چالش برانگیز نیز می‌باشد. مانند زمانی که چند نفر از اعضای خانواده شما بخواهند با هم کار کنند. اینکه زن و شوهری با هم کار کنند، چالش بزرگی است، ولی در صورت اتفاق، معجزه پدیدار می‌شود. هر چیز سحرآمیز چالش برانگیز است، اما زمانی که شما نمی‌دانید این چالش برای چیست، آنجاست که معجزه اتفاق می‌افتد. بگذارید نقل قولی از کتاب مقدس بیاورم. کتاب مقدس می‌گوید هنگامی که دو یا سه نفر در قصد مشترکی توافق داشته باشند، آنگاه هیچ چیز غیر ممکن نخواهد بود. مطلبی که من همیشه به کودکان در رویارویی با چالش‌ها آموزش می‌دهم این است: بیا بریم انجامش بدیم، نه که برو انجامش بده. اگر دو یا سه نفر با قصد مشترکی بخواهند کار را انجام دهند، دیگر هیچ چیز غیر ممکن نخواهد بود. کار کردن با یکدیگر به سازماندهی نیاز دارد. هنگامی که هر کس بخواهد مستقل از دیگری عمل کند، چالش‌ها زیادتر می‌شوند. در تجارت و کسب و کار نیز، کار کردن با افراد مختلف چالش برانگیز است، اما نتیجه بخش است. اگر از عهده کاری به تنهایی برمی‌آیید، انجامش دهید، اما به خاطر داشته باشید که قدرت عظیمی در کار کردن با دیگران وجود دارد. عامل دیگری که در کار کردن با دیگران به شما قدرت می‌دهد، بیان نقاط قوت یکدیگر است. مثلا اگر من یک عضو تازه وارد باشم و شما معرف من باشید، بیان نقاط قوت من توسط شما در یک جمع باعث رشد و حرکت من خواهد شد و از من انسان جدیدی خواهد ساخت. بیان نقاط قوت دیگران بسیار قدرتمند است. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنم با یکدیگر کار کنید. هر چند به تنهایی کار کردن نیز خوب است، ولی هر انسان آگاهی می‌تواند تشخیص دهد که منفعت در چیست. با سازماندهی کارها پول بیشتر و نتایج مطلوب‌تری را می‌توان کسب کرد. منفعت من در این نکته بود. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم، تشویق کردن است. زمانی از یک شرکت قدردانی می شود که آن شرکت قدم‌های بزرگی را در مسیر پیشرفت برداشته باشد، در حالی که شما به خاطر قدم‌های کوچک روبه رشد خود می توانید مورد قدردانی قرار بگیرید. تشویق کردن افراد رای روند روبرشت آنها یکی از اسرار تجارت به حساب میآید. هرچند این تشویق ها ممکن است در حد یک قدردانی ساده در جمع و یا معرفی و تمجید از آن فرد باشد، پس می توان فهمید که تشویق کردن چگونه بر دیگران تأثیر می گذارد و اگر آن را به درستی به کار ببریم می توانیم تجارت خوبی را انجام دهیم. تشویق کردن باعث ترغیب افراد به انجام کارهایی می شود که آنها در حالت معمول انجام نمی دهند. هر شخصی قادر به انجام کارهای منحصر به فردی است که فقط خود از عهده آن برمی آید، به شرط آنکه بدانید چگونه وی را به انجام آن کار ترغیب نمایید. اینجاست که جادوی کار نقش مهمتری از پول و درآمد را ایفا می کند. در تجارت آنچه که از پول با اهمیت تر است ابتکار و خلاقیت می باشد. بهترین جا برای بکارگیری خلاقیت در معرفی محصول منحصر به فرد، جذب مشتریان، تربیت بازاررسانان شبکه‌ای و غیره است. ابتکار یعنی یافتن راه حلی دیگر. اگر راهی جواب نداد، راه دیگری بیابی. شما با کمی ابتکار می توانید راهی برای ثروتمند شدن بیابی. جمله کلیدی و کلمه آخر این است: بشر قادر است تمام آرمانهای خود را محقق سازد، چرا که این آرمانها به وجود آمدن تا در انسان انگیزش و پویایی ایجاد کنند. ارتباط، معرفی و تمجید. مطلب دیگری که می‌خواهم بازگو نمایم ایجاد ارتباط است. حال به شما می‌گویم که چگونه می‌توانیم جلسه را هدایت کنیم. من تشخیص دادن و استدلال منطقی را یاد گرفتم. هر ارتباطی نوعی معادله ساده است. ارتباط برقرار کردن در ابتدا برای من آسان نبود. هنگامی که می‌خواستم نخستین معرفی کاری را انجام دهم، تمرکز ذهنی و روانی لازم را نداشتم. حتما همه شما در چنین موقعیتی قرار گرفتی. دهانم را باز کردم ولی برای مدتی هیچ چیزی نتوانستم بگویم. اما واکنش من این بود. دوباره سعی کردم. این رازی است که مرا پس از 30 تا 40 سال به جایگاه کنونیم رساند. آنقدر این کار را انجام دادم تا کاملا مسلط شدم. نخستین جلسه معرفی من بسیار مفتضح بود. ولی اگر این جلسه را برگزار نمی کردم، مجبور بودم به خانه برگردم و به سراغ کارهای سابقم بروم. اما بالاخره توانستم بر ترسهایم غلبه نمایم، با آنها را ضربه فنی کنم. اما رازی که امروز مرا به این جایگاه رسانده این است: بارها، بارها و بارها تلاش کردم. انجام هر کاری در ابتدا سخت است، اما به مرور در بازاررسانی شبکه‌ای این چیزها را یاد خواهید گرفت. افراد زیادی هستند که برای نخستین بار می‌خواهند سخنرانی کنند. آنها آنقدر عصبانی می‌شوند که حتی ممکن است نام خود را نیز فراموش کنند. اما همین افراد در مدت زمان کمتر از 30 روز می‌توانند 3 ساعت سخنرانی کنند، به طوری که به سختی می‌توان آنها را از پشت تریبون پایین آورد. پس برقراری ارتباط و فن بیان را یاد بگیرید. اینکه چگونه می توان با بیان کلمات مناسب روی انسانهای دیگر تاثیرگذار بود، این بزرگترین هنری است که در دنیا می توان فرا گرفت، زیرا فن بیان ابزاری است برای برقراری ارتباط مؤثر. عبارت کلیدی آن که در فراگیری فن بیان تنبلی نکنید. یاد بگیرید که از نعمت قدرت تکلم خود خردمندانه استفاده کنید. این نعمت می تواند برای شما ثروت و زندگی شگفت‌آوری به ارمغان آورد. در اینجا به چند نکته مهم اشاره می کنم. پرورش افراد برای نحوه تجارت و آموزش آنها برای نحوه زندگی بسیار ضروری است. تمام آنچه که شما برای زندگی در قرن 21 نیاز دارید در مهارت‌های نحوه تجارت و مهارت‌های نحوه زندگی خلاصه می‌شود. مهارت‌های زندگی جزء مهارت‌های راهبری به حساب می‌آیند. مهارت راهبری همان توانایی انگیزش بخشی به دیگران است. این یکی از قوی‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توان آموخت و با آن تغییر شگرفی در زندگی ایجاد کرد. انگیزش بخشی یعنی ترغیب و تشویق افراد برای رسیدن به جایگاهی بالاتر از جایگاه کنونیشان، و اینکه این موضوع امکان پذیر است. یک راهبر با بیان این جمله که تو می توانی این کار را انجام دهی، می تواند دیگران را ترغیب کند. اکنون به افراد انگیزش دهی تا خود را بهتر، توانگرتر و مستعدتر از آنچه که هستند ببینند و خود را در آینده بجویند. در اینجا شاید این سوال برای شما پیش آید که چگونه می توان راهبری کردن را یاد گرفت. در جواب باید بگویم که آشنایی من با مربیم ارشاف زمینه ساز آموزش و رشد من شد. او صاحب یک شرکت تولید محصولات غذایی بود. من نمی دانم شما چگونه می توانید چنین مربی پیدا کنید. شما برای این منظور شاید نیاز به آشنایی با افراد مختلفی داشته باشید. من راجع به آموزش و تربیت شخصی زیاد صحبت می کنم. آموزش های رسمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی باعث ایجاد درآمد برای گذران زندگی می شود. در حالی که آموزش شخصی باعث ثروتمند شدن شما می گردد. پیشنهاد می کنم همواره در طول زندگیتان مانند یک دانشجو باشید. کتاب های زیادی بخوانید. هنگامی که با یک ایده خوب برخورد می کنید آن را یادداشت کنید. خیلی از مردم می گویند برای من مطالعه کردن سخت است. شما باید این عادت را در خودتان تغییر دهید، چون در غیر این صورت شما نمی توانید از موانع زندگی عبور کنید. به کودکان و افرادتان این نکات را بیاموزانید. کمک کنیم انسانها خود را آنگونه که هستند ببینند. اگر اشتباهی مرتکب شوند، آنها را باید متوجه اشتباهاتشان کنیم. اشتباهات باید تصحیح شوند. اگر کودکان خرابکاری می کنند، باید خرابکاریشان را به آنها گوشزد کرد. اما مهمتر آن است که نباید آنها را در خرابکاری‌هایشان تنها گذاشت. پس ما باید کمک کنیم تا خود را آنگونه که هستند ببینند. اما بزرگترین موهبت آن است که با آنها کمک کنیم تا خود را بهتر از آنچه که هستند ببینند. تنها نباید به گوشزد کردن اشتباهاتشان اکتفا کنیم، بلکه باید به آنها آینده و فرصتها را نشان دهیم تا بتوانند به آن چیزی که می‌خواهند برسند. سزاواری در برابر نیازمندی. در اینجا می خواهم راجع به کار کردن با انسانهای سزاوار و شایسته و نه محتاج و نیازمند صحبت کنم. شما باید همانند زندگی عمل کنید و به شایستگی ها پاسخ دهید، نه به نیازمندی ها. زندگی در ازای کاشتن اجازه برداشت را می دهد. هرچقدر که بکاری می توانی درو کنی. پس ما هم باید همانند زندگی رفتار کنیم. به افرادی پاسخ دهیم که شایستگی دارند، کاشته اند و قدم نخست را برداشتند. خداوند نیز می گوید اگر برای من قدمی برداری، من هم برای تو قدمی بر می دارم. این یک شرط اساسی است. از تو حرکت، از خدا برکت. پس باید یاد بگیریم با افراد شایسته کار کنیم، نه با افراد نیازمند. اما قدم بعدی آن است که به افراد پیرامون خود یاد دهید که چگونه می توانند شایستگی وقت، توجه و حتی تماس تلفنی شما را داشته باشند. به آنها بگویید اگر شما یک قدم بردارید، من دو قدم برای شما بر می دارم. اما اگر قدمی بر ندارید، از من هم توقعی نداشته باشید. فکر می کنم کاملا موضوع را درک کرده باشید. اگر تلاش کنید، من نیز تلاش می کنم. اگر با من تماس بگیرید، من نیز جواب تماس شما را خواهم داد. پس به اطرافیانتان بیاموزانید که چگونه می توانند شایستگی دریافت توجه و صرف وقت از طرف شما را داشته باشند. مطلب دیگر آن که به جای کار فردی گروهی کار کنید. زیرا 80% از مردم فقط 20% کارها را انجام می دهند. پس 20% از مردم به طور فردی کار می کنند. در نتیجه شما با کار گروهی می توانید 80% از کارهای باقی مانده را انجام دهید. به یاد داشته باشید که گروه هر چقدر قدرتمندتر باشد، ستیزه‌جویی در آن کمتر است. نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره کنم آن است که شما به عنوان یک حمایت کننده باید یاد بگیرید که سایر افراد را حمایت کنید، نه اینکه بار آنها را به دوش بکشید. این دو معقوله کاملا متفاوتند. زیرا شما می توانید 1000 نفر را حمایت کنید، ولی نمی توانید 3 نفر روی پشت خود حمل کنید. من مطمئن هستم که همه شما قبلاً چنین تجربه ای را داشته اید که بعضی از مردم سعی دارند از شما سواری بگیرند. و اینجاست که باید برای آنها از عبارت پیاده شو استفاده کرد. نوزادان وقتی به دنیا می آیند قرار نیست که همیشه دیگران آنها را بغل کنند. یک روزی باید استفاده از پاها را یاد بگیرند. حتی اگر زمین بخورند باز هم باید تلاش کنند. در تمام طول زندگی نمیتوان 4 دست و پا حرکت کرد. پس به یاد داشته باشید که امکان ندارد در تمام طول زندگی دیگران ما را حمل کنند. من زمانی سعی میکردم همه چیز را تغییر دهم. اما از درخت گلابی نمیتوان انتظار میوه سیب را داشت. شما می توانید سیب ها را از درخت گلابی آویزان کنید، ولی این مسئله کمکی به شما نمی کند. حتی اگر روی درخت گلابی تابلو بزنید که این درخت سیب است، باز هم در فصل خودش میوه گلابی می دهد. چیزی که من یاد گرفتم این بود که کسی نمی تواند کس دیگری را تغییر دهد، بلکه این خود انسان ها هستند که اگر بخواهند می توانند در خود تغییر ایجاد کنند. مهارت های شما آینده تان را رقم می زنند. سرمایه در تجارت چندان اهمیت ندارد. این پول نیست که آینده را برای شما به ارمغان می آورد، بلکه این مهارت‌های شماست که آینده تان را رقم می زند. اگر پول داشته باشید ولی مهارت کافی نداشته باشید، باز هم فقیر هستید. اگر پول داشته باشید ولی میلی به پیشرفت نداشته باشید، معلوم نیست در کجا سیر می کنید. اگر پول داشته باشید ولی شجاعت نداشته باشید، یک ورشکسته کامل به حساب می آیید. چیزی که همه ما به آن نیاز داریم، پول کم و شجاعت زیاد است. من به خاطر مردم کار می کنم. وقتی به گذشته برمی گردم، می بینم پول برایم اهمیتی نداشت و فقط جذب افراد اهمیت داشت. چیزی که برای من اهمیت داشت، ابتکار، رغبت و کوشایی افراد بود. سرمایه گذاری با پول زیاد برای من خنده آور است. اما من می توانم به شما نشان دهم که چگونه می توان با یک دلار سرمایه و کمی میل به پیشرفت ثروتمند شد. بگذارید یکی از داستانهای سالهای فعالیتم را بگویم. روزی برای جذب فرد جدیدی به جلسه رفتم. او به من گفت متاسفانه من پول ندارم. به او گفتم چه خوب، اتفاقا چون پول نداری بیش از 6 ماه هست که دارم دنبال تو می گردم. می دونی چرا دنبال اون می گشتم؟ چون می دانستم که می توانم به او راه و رسم ثروتمند شدن را نشان دهم. شما با شرایط مالی مشخص می توانید خرید و فروش کنید و موفقیت کسب نمایید، به شرط آنکه میل به پیشرفت داشته باشید. زیرا این یکی از قوانین اصلی داد و ستد است. اما اگر میل به پیشرفت نداشته باشید، نه تعلیمات ما می تواند کاری برای شما بکند و نه پول. من می توانم به شما نشان دهم که چگونه می توان با 1 دلار سرمایه و کمی میل به پیشرفت ثروتمند شد. ولی حتی اگر 1 دلار هم نداشته باشید، باز هم می توانم طریقه ثروتمند شدن را به شما نشان دهم، چرا که شما می توانید از قانون خرید و فروش استفاده کنید. اگر کسی بگوید من زمانی وارد سیستم فروش می شوم که سود کردن تو را ببینم، پس احتمالاً پی به ارزش جادوی ثروتمند شدن نبرده. من با درک این موضوع توانستم در راه ثروتمند شدن قدم بردارم. من از همان ابتدا بزرگ منشانه رفتار می کردم، درست مانند ثروتمندان، چرا که به مهارت‌ها، شجاعت، ابتکار و کوشایی و قابلیت‌های خود ایمان و باور داشتم و می دانستم که ثروتمند خواهم شد. خوب زندگی کنید. بالاترین ارزش در زندگی حساب بانکی، اتومبیل و یا خانه‌ای که در آن زندگی می کنید نیست. این است که خوب زندگی کنید. در ترکیبی از تمامی دستاوردهایمان در جذب افراد تازه، ساختن، رشد و کمک به دیگران را می توان نام برد به عنوان عضوی از جامعه، کشور و دنیایی که در آن زندگی می کنیم. در این میان چیزی که اهمیت دارد آن است که چگونه در تمامی طول عمر خوب زندگی کنیم. بگذارید فهرست کوتاهی را برای زندگی بهتر به شما معرفی کنم. 1. ثمر بخشی. اگر در زندگی چیزی نیافرینید، رضایتمندی نخواهید داشت. 2. دوستان خوب. بهترین سیستم پشتیبان در دنیا برای شما دوستان خوب هستند. شما باید این مسئله را درک کنید. به این موضوع بی توجه نباشید. دوستان شما افراد فوق‌العاده‌ای هستند که تقریباً درباره شما همه چیز را می دانند و با این وجود همچنان به شما علاقه‌مند هستند. 3. معنویت. من نمیگویم که حتما مؤمن باشید، گرچه من خودم مؤمن هستم و باور دارم که انسان چیزی فراتر از یک حیوان پیشرفته است. باور دارم که ما انسانها اشرف مخلوقات هستیم. شما اجباری برای اعتقاد به این باورها ندارید. اما چیزی که از شما میخواهم این است، اگر شما نیز ایمان دارید، پس بیاموزید، عمل کنید و بیاموزانید. هر آنچه که برایتان ارزشمند است را بیاموزید، عمل کنید و بیاموزانید، چرا که پایه و اساس کشور و ملت را میسازد و کمک میکند که در قرن 21 بتوانیم با دیگر ملل به رقابت بپردازیم. 4. هیچ چیز را نادیده نگیرید. این مطلبی بود که والدینم به من آموزش دادند. هیچ چیز را نباید نادیده گرفت، حتی بازی، موسیقی، تئاتر، سینما، چرا که همه آنها درس‌هایی برای ما به همراه دارند، همچنین شعر و کلمات، زیرا همه ما توسط کلمات برانگیخته می شویم. اینها بخشی از یک زندگی خوب به شمار می روند، زیرا این موارد برای همیشه در خدمت شما هستند. اگر خوب زندگی کنید، درآمد خوب، وجهه خوب و شخصیتی جذاب خواهید داشت. پس پدیده هایی که باعث تغذیه روح شما می شوند را نادیده نگیرید. 5. نیروهای نامرئی. از انسانها مراقبت کنید و به آنها انگیزه دهید تا آنها نیز از شما مراقبت کنند و به شما انگیزه دهند. هیچ چیزی قدرتمندتر از این نیروهای نامرئی نیست. قدرت چیرگی جهان از نیروهای نامرئی سرچشمه می گیرد. پدری که از خانه بیرون می رود و هرچه دورتر می شود، بوسه فرزند خود را روی گونه‌اش بیشتر احساس می کند، انسانی نیرومندی است. هیچ کس نمی تواند اهمیتی که انسانی برای انسان دیگر قائل می شود را لمس کند. به سر بردن با یک دوست در چادری کنار ساحل دریا بسیار بهتر از به تنهایی در یک عمارت زندگی کردن است. در همه عبادت ها نیز آمده است که انسان شریف و پاک دامن کسی است که برای دیگر انسان ها اهمیت قائل باشد. 6. از خدا کمک بخواهید. همه ما می توانیم از خدا کمک بگیریم، ولی کل صحبت‌های من راجع به این بود که خود ما قادر به انجام چه کارهایی هستیم. هر کدام از ما رسالتی به عهده داریم. نوع بشر این فرصت معجزه آسا را در اختیار دارد که بتواند در زندگی هم نوع خود تحول ایجاد کند و او را از خواب غفلت بیدار سازد. وقتی شما زمانی را برای دیگران صرف کنید، نامتان در گفته‌ها و نظرات آنها به یاد می‌ماند. من به خاطر پول این مطلب را نگفتم. من به خاطر باقی ماندن نامم در نظرات و گفته‌های مخاطبانم این مطلب را بیان کردم.